تأکیدی که ایشون داشتن بر ابزار و حربه جدید آمریکا یعنی تحریم علیه ملت‌های جهان. پشت خط ارتباطی ما برای گفتگو در این موضوع آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان هستن. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سلام آقای گنجی عزیز.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
ارادتمند آقای گنجی عزیز، آقای رئیسی در سخنرانی ویدیو کنفرانسی خودشون اشاره کردن به استفاده آمریکا از ابزار و حربه تحریم علیه ملت‌ها. حضرت علی، یک مقدار برای ما تحلیل بفرمایید نحوه کاربرد این ابزار رو و بعد اینکه در خصوص جمهوری اسلامی ایران این ابزار چگونه استفاده شده و آیا پاسخگو بوده و آیا توانسته منافع آمریکا رو تأمین بکنه. بعدا حالا من سوال دیگه هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله، حرب تحریم از زمانی تقویت پیداش کرد و جایگزین اون جنگ های سخت و حملات نظامی و ورود سرزمینی شد که احساس کردن این هزینهش کمتر هست برای آمریکا و تو عرف بین الملل در واقع ظاهر کشت و کشتار و اینا هم اتفاق نمیفت. ولی خب این حرب یک جنبه غیر اخلاقی داره، چون در واقع الزاماً به معنی تحریم حاکمیت نیست. فرض کنید آمریکا با یک حکومتی در یک کشوری به هر دلیلی مشکل داره، ولی تحریم خصوصا این سطحی که آمریکا اعمال میکنه تحریم زندگی مردم هست، حتی ضروریات زندگیشون، بحثای حتی دارو و درمان، بعضا مسافرت هاشون، اینا در واقع اون جنبه های غیر اخلاقی است که جالب هستی روز دبیرکل سازمان ملل که دو سه نفر قبل از آقای رئیسی صحبت کردن در مجمع عمومی گفتن ما در غربی گفتن ما در دانش و علم پیشرفت های خیلی خوبی داشتیم اما در اخلاق صفریم و این در واقع بخشی از این برمیگرده به تحریم. در خصوص جمهوری اسلامی ایران، ببینید تحریم یک حربه بود برای تسلیم ما، یعنی به قول خودشون ما رو برگردونن تو اون عرفی که خودشون میخوان بر جهان حاکم باشد. ما توی چارچوبی که اونا طراحی میکنن در واقع حرکت بکنیم و تنفس بکنیم. بر تحریم خیلی به ما لطمه زده، آسیب دیده هم ملتمون، هم خیلی جاها به هر حال کسی بگه تحریم مؤثر نبوده حرف درستی نیست. اما سوال اساسی اینه که از این ضربه ها که به ما زدن نتیجه ای نگرفتن. ببینید حالا هفته دفاع مقدس هم از من اشاره کنم، تو جنگ هم همینجوری بوده، ما لطمه زیاد خوردیم تو جنگ ولی به تعبیر امام دشمنان در اون چیزی که میخواستن نرسیدن. امام فرماد در جنگ پیروزی از آن ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارت چیز به دست نیاوردن، یعنی خسارت را زدن اما هدفی که در راهی کرده بودن برای اون ضربات به اون نرسیدن. بله ما تحریم کردن، هدف تحریم فروپاشی از درون بوده، هدف در واقع تقابل مردم با حاکمیت بوده و به جایی که بخوام با ما جنگ نظامی بکنن. بنابراین خب الان شرایط نظام ما، شرایط مردم ما، شرایط ایستادگی ما نشون میده که این داستان شکست خورده. اما واقعیت اینه که توی این همین دولت انتقالی ما هم اینا خیلی اصرار بر مذاکره دارن. دیروز هم که در آقای رئیس جمهور آمریکا گفتن، واقعیت داستان اینه که اصرار اینها برای مذاکره اینه که اینا یه پلن بی ندارن، مذاکره ایش کار نمیتونن انجام بدن. تحریم هم دیگه به سقف خورده، یعنی فراتر از سقف دیگه نمیتونن تحریم کنن، بنابراین به سقف رسوندن. ولی ما ایستادیم، هر حال رای جز گفتگو نمیدونم. ما از تجربه داریم، هم تجربه برجام قبل داریم، هم تجربه این یک سال گذشته را، که ما مذاکره این که آمریکا تعهد حقوقی به ما بده ولی ما توی کف زمین توی فیزیکمون تا تعهدات عملی اجرا کنیم، این را این بازی باید به هم بزنیم. یعنی ما در واقع باید قرینه به قرینه، مورد به مورد با هم تعهد کنیم و اینها در واقع روی زمین باشه. اگه قرار از ما مثلا بندسازی 60% را فرض کنیم بکنیم 20%، اونا هم باید بیان بگن خب پس ما هم بپذیرن که ما هم پس نفتمون را هرچقدر خواستیم بفروشیم. ازا مذاکره اگه از این جنس نباشد، با اینکه تحریم به سقفش رسیده است ما دیگه از این بدتر شرایطمون نخواهد شد. در این حال عزت و استقلال رو حفظ کردیم، ولی در این حال هزینه پرداخت کردیم.
بله آقای گنجی، یه سوال دیگه که مطرح میشه اینه که اصلا با توجه به اینکه جهان داره به سمت مالتیلترالیزم، به سمت چند جانبه گرایی میره و با توجه به این وضعیت در هم تنیده اقتصاد بین الملل که به هر حال خلل و فرج‌های زیادی هم وجود داره، آیا اصلا امکان تحریم کشورها به صورت کامل وجود داره و آیا ما میتوانیم از حربه‌های دور زدن تحریم‌ها استفاده بکنیم؟ یه زمانی این کارا انجام میشد، حالا در دولت گذشته خیلی بهش بهایی داده نشد، اما الان که رویکرد جدیدی حاکم شده، به نظرتون ما میتونیم خیلی جدی‌تر به حربه‌های دور زدن تحریم‌ها فکر بکنیم و از این عرصه چند جانبه گرایی استفاده بکنیم؟
بله ببینید، ما به هر حال چاره جز دور زدن تحریم نداشتیم برای اداره کشورمون. بعضیا که میخوان ما رو تسلیم آمریکا بکنن، دور زدن تحریم را یه چیز غیر اخلاقی میدونن، ولی خود تحریم رو نسبت بهش سکوت میکنن. بله در جهان چند قطبی، در واقع جهان موزاییکی، ما در واقع نیازهامون رو میتونیم از جاهای مختلف تامین کنیم. من به نظر من یه نوع نگرشی که دولت قبلی ما داشت یا برداشتی که شرق از اون نگرش داشت، در واقع خیلی ما همراه نبودن. بالاخره توی شرق کشورهایی هستن که زیر سلطه یک طرفه آمریکا در تو تحریم نمیرن، ولی خب ما در واقع با اونها خیلی رابطه شفافی نداشتیم و یک اعتماد سازی نداشتیم. ما برای تقویت دور زدن تحریم، تقویت مسیرهای تامین نیازهامون، باید یک راهبرد سیاست متوازنی را در جهان طراحی کنیم. ما تا در واقع میرسیم به توافق با غرب، پشت بکنیم به شرق، شرقی ها فکر کنن که حکم زاپاس برای ما دارن، خب طبیعی است که روز حادثه هم ما رو تنها میذارن. توازن و یک احترام متقابلی میخواد. من که عرض کردم، گفتم تحریم به سخت بشه دیده آمریکایی ها غیر از گفتگوی شای ندارم.
بله خیلی متشکرم آقای گنجی عزیز که همراه رویداد بودید. اگر نکته ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خب این هم صحبت‌های من بود با آقای عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان، در خصوص حربه تحریم در دست آمریکا علیه ملت‌های جهان که در سخنرانی آقای رئیسی برجستگی داشت. خب شنوندگان عزیز، همونطور که وعده داده بوده هم باز هم تکرار میکنم، 30,035 شماره پیامکی ماست. از این طریق میتونید در سوال پیامکی ما شرکت کنید. ما پرسیده بودیم که از چه طریق رادیو گفتگو را میشنوید: یک، نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا، دو، رادیو نمای رادیو گفتگو، سه، از طریق رادیوی خودرو، و چهار، از طرق دیگر. که بر اساس صفحه نمایش مقابل من ببینیم جدیدترین پیامک هایی که آمده. عزیزی با شماره 935 آخر 8826 گفتن از طریق ایران صدا، یعنی گزینه یک. عزیزی با شماره 912 آخر 3078 باز هم گفتن ایران صدا. عزیزی با شماره 933 8905 از بهارستان اصفهان گفتن گزینه چهار، یعنی طرق دیگر. بسیار عالی، همچنان باز هم در خدمت شما هستیم با خواندن پیامک ها. اما باز هم بریم سراغ بخش دیگری از سخنان آقای دکتر رئیسی در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ایشون تاکید داشتن بر الگوی امنیت سازی کشورمون با در حقیقت شیوه های جدیدی که ما خودمون باید اینها رو طراحی بکنیم، یعنی الگوهای بومی. میخوایم صحبت بکنیم در این زمینه با آقای سید محمود محمدی، پژوهشگر امنیت ملی، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی عزیز، اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما.
بله سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت شما آقای سعیدی و شنونده های عزیز، همچنین مهمانان برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای محمدی. آقای رئیسی دیروز تاکید داشتن بر الگوی امنیت سازی کشورمون جمهوری اسلامی ایران. اولا برای ما بفرمایید که منظور از الگوی امنیتی چیه و بعدش هم حالا با توجه به وضعیتی که ما در منطقه غرب آسیا داریم و بعد در عرصه جهانی داریم، با توجه به وضعیتی که درش هستیم، به نظرتون الگوی امنیتی مطلوب جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ میدونیم که الگوهای امنیتی مختلفی هست، الگوی هژمونی، الگوی موازنه قوا، الگوی امنیت دست جمعی، جامعه امنیتی. از بین اونها به نظرتون اون الگویی که الان امکان پذیره برای ما و مطلوبه با توجه به شرایطی که ما در منطقه داریم کدام الگوست؟ در خدمت شما هستیم.
ببینید خدمت شما عرض کنم که من بدبن یک مقوله رو عرض بکنم مرتبط با موضوع هستی شناختی و بعد مکتبی کار. در هر حال انقلاب اسلامی ایران یک رویکرد جدیدی رو در جهان مطرح کرد. این رویکرد متضمن یک مکتبی بود که منتزع از شرق و غرب نبود، یعنی برگرفته از اونها نبود، بلکه یک مکتب سوم تلقی می شد در عصر جدید. طبعا بر اساس این مکتب نوع نگاه به جهان، به انسان، به تاریخ، به سیاست، به قدرت، به همه موضوعاتی که در دستور کار مکاتب شرق و غرب بود در مکتب انقلاب اسلامی یا به تعبیر آقای رئیسی در فرمایششون در همین جلسه همایی سالانه سازمان ملل همیشون فرمودن که برگرفته از مکتب حضرت امام خمینی. در مکتب امام خمینی ما یک اهدافی داریم که خلاصه میشه در ارکان جهتساز یا به عبارت بهتر دکترین های ما. یک روش هایی داریم که از سیاست ها تبعیت میکنند و همینطور یک ابزارهایی داریم که از راهبرد ها تبعیت میکنند. انقلاب اسلامی ما در حوزه دکترین در واقع متکی هست بر دکترین نفی سلطه، یعنی ما اعتقاد داریم که هیچ قدرتی در جهان نباید مانع رشد مردم بشه، مانع این بشه که مردم سرنوشت خودشون تعیین تکلیف بکنن، چه از شرق چه از غرب. بنابراین هر سلطه‌ای بخواد مانع این مسئله باشه ما باش مشکل داریم و انقلاب اسلامی اون رو مقابله میکنه، نفی میکنه. به عبارت بهتر دکترین نفی سلطه، حالا چه این سلطه از ناحیه آمریکایی‌ها باشه، چه از ناحیه چینی‌ها باشه، چه از ناحیه سایر کشورهای دیگه باشه. دکترین دومی که ما مطرح کردیم به شما عرض کنم مردم سالاری دینی است. این یعنی چی؟ تمام پیشنهادها و الگوهایی که حالا شما فرمودید من یه تعریفی هم بدون از الگوی امنیتی داشته باشم، خب در واقع به اصطلاح الگو معادل انگلیسی میشه پترن، در واقع یک چارچوبی هست، یک در واقع مدل مطلوبی هست که میشود به اون مراجعه کرد و سیاست ها و راهبرد ها رو بر اساس همون تعریف کرد. بنابراین لزوما الگوها از دکترین ها تبعیت میکنن، یعنی در واقع الگوی امنیتی هم که جمهوری اسلامی میخواد ارائه بدهد باید منطبق باشد بر دکترین نفی سلطه و همینطور دکترین مردم سالاری دینی. و نکته ای اینجا وجود داره چیه؟ خدمت شما که عرض کنم در هر صورت رویکرد قدرت ها به مسئله امنیت جهانی به این ترتیب، مثلا شما با جامعه ملل بعد در تشکیل سازمان ملل متحد که اصلا بر اساس دکترین امنیت جمعی مطرح شد، به این عنوان شما امریکا این سوال مطرح کرده که اصلا کشورها با هم.
خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد آقای محمدی. الو. بله بله بفرمایید بفرمایید. یه لحظه کیفیت صداتون افت کرد، بفرمایید.
تا کجا صحبت کردم؟ شنیدیم
از همونجا که شما.
بله ادامه بدید.
بله ادامه بدید.
در حالی که
آقای محمدی
بله.
امکان داره جا بجاش این آقای محمدی مدار
بله
سیدتون بله.
بله
الان خوبه الان خوبه بله بفهمید
بله. در حال در واقع امریکایی‌ها دکترین امنیت جمعی رو که نیکسون مطرح کرد
بله
وقتی امریکا ازش تبعید اعتقادشون این بود که باید سازمان ملل متحدی تشکیل بشه و یه جامعه ملل قبل از اون ملت‌ها به یک دولت‌ها به یک معاهده و در واقع صلح جهانی به این ترتیب با ضمانت اجرای شورای امنیت به فصل 7 منشور سازمان ملل تضمین بشود.
بله.
اما اون دکترینی که ما مطرح کردیم و الگویی که ما بعداً طراحی کردیم، الگوی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بعد داخلی متکی بر مردم سالاری دینی است، در بعد خارجی هم متکی بر نفی سلطه است.
بله.
و مشخصاً به اصطلاح آقای باری بوزان یک کتابی رو تدوین کرد به اسم مناطق و قدرت‌ها و اون تو صحبت از ظهور قدرت‌های جدید منطقه ای رو ایشون به میون آورد که مثلا دیگه ما بلوک شرق و غرب نداریم، یا بعد از فروپاشی شوروی دیگه امریکا نمیتونه یکی تازی بکنه. در این فرصت قدرت هایی در مناطق مختلف من جمله در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا شکل گرفته. مشخصا ایشون از قدرت منطقه مقاومت اسم یاد میبره، در واقع نفسه یاد میکنه. بنابراین تأکید جمهوری اسلامی ایران در بحث الگوی امنیتی متکی بر ملت هاست. جمهوری اسلامی ایران هیچ سیاست گذاری در دولت ها انجام نمیده. تو این 40 سال هم شما دقت کنید ما از هیچ دولتی حمایت نکردیم، ما تمام تکیه‌مون روی ملت ها بوده و سرمایه گذاری که انجام دادیم رو همین قشر ملت ها بوده. ملت ها بیدار بشن، سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. شما مشخصا در رفتار شهید حاج قاسم سلیمانی میبینید ایشون تأکید داشت هر جایی رو سپاه قدس آزاد می‌کرد از دست داعش حتما تأکید می‌کرد مرحوم حاج قاسم که اینجا رو تحویل قدرت ملی بدید، نیروهای نظامی سپاه قدس اونجا رو ترک بکنن و به تحویل نیروهای مسلح محلی اون منطقه بشه. بنابراین اون نکته‌ای که ما داریم دنبال می‌کنیم اینه که ملت‌ها بیدار بشن، سرنوشت خودشون تعیین بکنن. آقای رئیسی در صحبت‌هاشون سه تا نکته رو بولد کردن، یکی مسئله عقلانیت بود، یکی مسئله عدالت بود، و دوم و سوم مسئله آزادی بود. خب عقلانیت متوجه میشد یک در رفتار سیاستگزارهای جمهوری اسلامی ایران، و دوم در بیعقلی و بیمنطقی که سیاستگزارهای غربی داشتن، مخصوصا امریکایی ها. خب به هر حال نمیخوان واقعیات رو قبول کنم، واقعا رفتار امریکایی ها از نظر تحلیل منطقی سیاسی یک رفتار دور از عقلانیت هست. و حتما عدالت و حتما آزادی در سایه عقلانیت تعیین میشه. عقلانیت یعنی چی؟ یعنی حرف حساب. مثلا ما میگیم، مثلا میکنیم میگیم آقا چرا در ساختار سازمان ملل متحد چیزی به اسم دابل وتو وجود داره برای امریکایی ها؟ چرا باید امریکایی ها در واقع استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد بکنن که مشروعیت سازمان ملل متحد امروز مخدوش بشه؟ بنابراین ما تاکیدمون این هست که اجازه بدیم ملت ها سرنوشت خودشون تعیین بکنن، خودشون انتخاب بکنن. مثلا ما در مسئله فلسطین که یک مسئله کلیدی برای جهان اسلام هست همواره، اونجا هم تاکید رهبر معظم انقلاب هم همین بوده که مردم فلسطین هم از مسلمان و مسیحی و یهودی خودشون تعیین تکلیف بکنن وضعیت سیاسیشون. در افغانستان هم همینطور هست. ما در صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب داشتیم که ما از طالبان حمایتی نمی‌کنیم. طالبان بستگی داره به رفتاری که با مردم خواهند داشت. قطعا حمایت ما از گروه های مردمی تکیه انقلاب اسلامی ایران بر مردم هست. ما حتی موضوعات امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو به نحوی طراحی کردیم که متکی بر مردم باشه. شما همین تشکیلات بسیج رو شما ببینید، یا به هر حال بحث جنبش های عدالت خواهی که در کشور دارن فعالیت میکنن داریم میبینیم اینجا. بنابراین این حرف انقلاب اسلامی یک حرف منطقی است. من یادمه که این آقای فیدل کاسترو رهبر فقید انقلاب
محمدی،
بله، از ایشون یک سوالی شد در رابطه با انقلاب کوبا. ایشون فهمید انقلاب کوبا یک انقلاب منطقی است. یعنی ما که منطقی نفی سلطه رو مطرح کنیم که از ظرفیت عقلانی برخوردار هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای محمدی، استفاده کردید از نکات دقیق شما، همراه ما بودید، متشکرم، خدا نگهدارتون.
در خدمت شما هم، خداحافظ شما باشه، قربان شما.
این هم صحبت‌های آقای سید محمود محمدی، پژوهشگر امنیت ملی، در خصوص الگوی امنیت سازی کشورمون با تاکید بر سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. از این طرف میتونید به ما پیامک بدید و پاسخگوی سوال پیامکی ما باشید که از چه طریق رادیو گفتگو رو میشنوید. گزینه یک از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا، گزینه دو رادیو نمای رادیو گفتگو، گزینه سه رادیوی خودرو، و گزینه چهار طرق دیگر. آقای علی سخایی از کرج 902 آخرش 9392 گفتن از طریق گزینه چهار. آقای 913 آخرش 6174 هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. عزیزی با شماره 935 آخرش 8826 هم گفتند از طریق گزینه 1، یعنی ایران صدا. در خدمت شما شنوندگان عزیز همچنان خواهیم بود. خب 12:50 دقیقه است و نوبت میرسه به آیتم همراه با سخنگویان.
همراه با سخنگویان.
در بسته همراه با سخنگویان امروز ارتباط خواهیم گرفت با آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از کمیسیون‌های حائز اهمیت مجلس شورا، که آقای عباس‌زاده قرار هست که برای شما شنوندگان عزیز گزارشی از اهم فعالیت‌هاشون ارائه بدن. آقای عباس‌زاده مشکینی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام علیکم، من هم سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، به ویژه به مخاطبین محترم این رسانه مؤثر.
خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده. خب احتمال میره که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با توجه به تغییر دولت، وضعیت حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای، سفر رئیس جمهور البته به صورت مجازی به نیویورک و همچنین حضور آقای امیر عبداللهیان به صورت رسمی در نیویورک، خیلی روزای پرکاری باشه. برای شنوندگان ما گزارشی از اهم فعالیت های این کمیسیون ارائه می‌کنید؟
عرضم به حضورتون استظهار دارید کمیسیون سیاست خارجی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از مهمترین و مؤثرترین و حساسترین کمیسیون های مجلسه، یعنی کار تخصصیش همه مسائل مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی است. دنیا دنیای به هم پیوسته است و اقتصاد کشورها، فرهنگ کشورها، مناسبات کشورها، رفاه کشورها، ثبات سیاسی در کشورها بدون ارتباط با مناسبات حاکم بر جهان، بدون ارتباط با دیگر کشورها در جهان امروز میسور نیست. به همین خاطر کشورهای موفق بایستی در دنیا یک سیاست متوازن، یک ارتباط متوازن با همه کشورهای دنیا داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی که بالاخره یکی از مقتدرترین و قدرتمندترین و مهمترین کشورها در ژئوپلیتیک‌ترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه است و کشوری است که شرق دنیا رو به غربش، شرق آسیا رو به غربش متصل میکنه، شمال و جنوب رو به هم دیگر، و همچنین در مهمترین کریدور انرژی جهان یعنی خلیج فارس که 80% انرژی دنیا درون است، کشوری ایران سوار بر این منطقه است و با پیوستن ایران به شانگهای، هم شانگهای اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هم جمهوری اسلامی ایران ظرفیت جدیدی رو پیدا کرده است. اصولا باید ما یک سیاست بسیار متوازن و کارآمدی داشته باشیم، یه روابط بسیار کارآمد و متوازن با همه کشورهای دنیا متناسب با ظرفیت اون کشورها، با اولویت کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی. و الان کمک برای دیپلماسی خارجی کشور، برای تدوین این سیاست، سیاست متوازن و تحقق آن از اهم موضوعات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. این روزها مباحث افغانستان با توجه به حساسیتی که داره مورد توجه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. احتمالاً انشالله ما در هفته آینده یک نشست ویژه‌ای برای همین منظور در کمیسیون خواهیم داشت. امیدواریم انشاءالله در شرایط جدید که یک فرصت بسیار مؤثر و مغتنمی است برای جمهوری اسلامی ایران، به ویژه عرض کردم با پیوستن ایران به پیمان شانگهای، شاهد تحقق برنامه‌های خوب و کارآمد در حوزه سیاست خارجی باشیم. استحضار دارید الان شانگهای نزدیک 40% جمعیت جهان به نوعی تحت پوشش کشورهای عضو شانگهای، بیش از 1/4 خاک دنیا بالاخره تحت پوشش شانگهای. شانگهای الان مراودات اقتصادیش بالای 3 تریلیون دلاره و جمهوری اسلامی ایران که امروز به این پیمان پیوسته است، یک قدرت مانور بسیار زیادی در حوزه اقتصادی خواهد داشت. برای شانگهای اهمیت داره. شانگهای با پیوستن ایران به این پیمان میاد متصل میشه به بزرگترین کوریدور انرژی جهان.
بله.
یعنی خلیج فارس که عرض کردم 80% انرژی دنیا به نوعی با این منطقه مرتبط.
بله. آقای مشکینی عزیز، در خبرها من دیدم آقای عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون شما با خبرگزاری خانه ملت صحبت کرده بود و در اونجا تاکید کرده بود که وزارت خارجه در انتخاب سفرا شتاب زده عمل نکنه، خصوصا با تاکید بر سفرایی که قراره در زمینه دیپلماسی فرهنگی و عمومی ما نقش آفرین باشن. می‌خواستم ببینم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آیا با وزارت خارجه در انتخاب سفرا همکاری و تعاطی داره؟ آیا شما مشورتی میدید و نکاتی دارید در خصوص انتخاب سفرا که خیلی هم میتونه مهم باشه با توجه به تأکیدی هم که رهبر معظم انقلاب داشتن بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی؟
ازم به حضورتون، هفته گذشته آقای امیر عبداللهیان با همکارانشون به صورت مفصل مهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودن. ببین، انتخاب وزرا از اختیارات و مسئولیت‌های انتخاب سفرا،
بله،
از اختیارات وزیر محترم خارجه است.
بله.
معمولاً کمیسیون با مصادیق وارد نمیشه، اما در مورد اصول کلی، خب کمیسیون ترجیحات و اصول کلی رو با توجه به اولویت‌های کشور در انتخاب وزرا به وزیر محترم امور خارجه به تعبیر منتقل کرد. تحلیل لازم، مستندات لازم و دلایل به تعبیری لازم برای این کار رو به وزیر محترم امور خارجه منتقل کرد. خب طبیعتاً ببینید، ارتباطات سیاسی ما به ازای به تعبیری عملیش باید بیاد بریده تو سبد اقتصاد کشور.
بله، همینطور.
اگر ارتباط سیاسی با ارتباط اقتصادی نینجامد، یعنی محصولش در سبد اقتصاد نریزد، ما یک شاخص ملموس‌تری نداریم برای سنجش و ارزیابی ارتباطات سیاسی موفق.
بله.
به همین خاطر الان خب در دنیا جنگ اقتصادی است. رقابت بیشتر در عرصه اقتصاد ظهور و بروز داره، اصلا رقابت برای اقتصاد خیلی از جاها.
درست.
به همین خاطر دیپلماسی ما باید نهایتا مابعضای اقتصادی داشته باشه. به همین خاطر در انتخاب سفرا این تأکید شد.
بله.
که ظرفیت سفیر و ظرفیت سفارتخونه ها در خدمت اقتصاد کلان کشور قرار بگیره. هر کشوری یک ظرفیت خاصی داره. جمهوری اسلامی ایران میتواند بر اساس ظرفیت‌های خودش
بسیار
نیاز یک کشوری رو تامین کند.
بله.
و برخی از نیازهاش رو از این کشور تامین کند. یک
بسیار متشکرم.
متقابله. بالاخره این مسائل و این اصول به وزیر
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای عباس‌دادی مشکینی عزیز. لطف کردید همراه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، این هم آخرین آیتم مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد بود. بستی همراه با سخنگویان، صحبت با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد رسیدید. با همه شما خداحافظی میکنیم. فقط قبلش من موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو هم خدمتون عرض بکنم. ما در خصوص جنگ تحمیلی، خوداتکایی و بازدارندگی دفاعی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل صحبت خواهیم کرد. رأس ساعت 17:30 به صورت زنده از پخش رادیو گفتگو. اگر علاقمند بودید شنونده موضوع گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو باشید. به اتفاق همه همکاران با شما خداحافظی میکنم. خدایا را نگهدار.